اردنی تبار، بلکه در رابطه با خود اردنی های قح هم وجود داره که این امکان وجود داره که اونها هم به این مسئله بپیوندن. لذا عرض کردم خدمتون اون چیزی که مکمل طوفان الاقصا بود این دایره از درون سرزمین های فلسطین بعد از اون عملیات ترکیبی حوزه مقاومته که این بخش اولش اجرا نشد، ولی بخش ترکیبیش که اون جنگ مرکب بود اجرا شد. ما بحث در واقع ساحات مشترک، بحث عملیات مشترک مقاومت و بحث در واقع اتاق عملیات یا اتاق فکر عملیاتی مشترک مقاومت اسلامی رو داشتیم که جبهه جنوب لبنان در کنار غزه قرار گرفت، جبهه سوریه در کنار لبنان قرار گرفت، جبهه یمن و جبهه عراق مقاومتش آمد پای کار و در کنار مقاومت اسلامی در درون غزه قرار گرفت. بنابراین چیزی که حائز اهمیت اینه که طوفان الاقصا طبیعتاً به عنوان یک ارتعاش و موج عمل خواهد کرد و این ارتعاش و موج یواش یواش رفته رفته به درون وضعیت کرانه باختری خواهد کشید و با اتفاقاتی که اخیراً در طولکرم و جنین اتفاق افتاد، جنایاتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد و خطاهای راهبردی که مرتکب شده، طبیعتاً کرانه را به تحرک واخواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم از توضیح کاملتون جناب آقای فردوسی‌پور. آقای فردوسی‌پور، وقتی که عملیات طوفان الاقصا قریب به 11 ماه پیش در 7 اکتبر اتفاق افتاد، خب از این عملیات برای سیستم رژیم صهیونیستی به عنوان یک شکست یاد شد در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و حوزه‌های مختلف. اما یک کلید واژه‌ای رو رهبر حکیم انقلاب به کار بردن، اون هم کلید واژه‌ی شکست غیر قابل ترمیم بود، که خب الان بعد از گذشت 11 ماه اگر بخوایم نگاهی بندازیم به این اتفاق و مؤلفه ها و شاخصه های این غیر قابل ترمیم بودن شکست رو بخوایم بر بشماریم، شما به کدام شاخص ها اشاره میفرمایید؟
چه مؤلفه اساسی رو ما میتونیم بر بشماریم؟ مؤلفه اول این که در حوزه سیستم های مخابراتی با این ایده که حفاظت اطلاعات مد نظر ماست نه ارتباطی،
بله،
سیستم های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات رژیم صهیونیستی در ورای عملیات 7 اکتبر به شدت آسیب دید و صدمه خورد، چون میدونید اسرائیل برندش حوزه های اطلاعات عملیاته، یعنی خیلی از کشورهای اروپایی و عربی و حتی ساواک ایران در قبل از انقلاب در واقع مؤسس و مولدش موساد بود، موساد، شنبت و آمان در واقع گروه های اطلاعاتی که در اسرائیل هستند. بنابراین اسرائیل از این بابت مزیت نسبی داره، از این بابت یه برند اطلاعاتی در دنیاست و وقتی که عملیات طوفان الاقصا اتفاق افتاد در واقع فلش منازعه به درون اسرائیل کشیده شد، در صورتی که اسرائیل همیشه مزاحمت خودش رو در عمق استراتژیک انجام میداد و هیچ موقع دچار اصل غافلگیری نمیشد. اینجا دچار اصل غافلگیری شد و این مفهومش این بود که سیستم های آمان یعنی حفاظت اطلاعات ارتش جا موندن، سیستم های اطلاعاتی موساد و شاباک و شینبت در واقع جا خالی دادن و نتونستن معیار شناسایی عملیات رو با وجودی که 6 ماه تمرین حوزه مقاومت داشت صورت میگرفت تشخیص بدن و این قابلیت تشخیص رو نداشتن و این بزرگترین در واقع حفره و چاله امنیتی است که ایجاد شد. نکته حائز اهمیت دوم حوزه پدافندی است، چون میدونید حوزه پدافندی یکی از بزرگترین حوزه هایی است که اسرائیل در سطح بین المللی داره ازش استفاده میکنه. یعنی اگر من بخوام شاهد مثال برای شما بگم، در واقع این نوع سیستمی است که ایالات متحده آمریکا در مقابل رقابتی که با چین داره ازش بهره برداری میکنه. سیستم گنبد آهنی، میدونید اولین بار ایالات متحده آمریکا در مقابل چین ازش بهره برداری کرد، اسرائیلی‌ها از این کپی برداری کردن و همین سیستم رو بردن درون وضعیت خودشون. خب این سیستم پدافندی مثلا با چند لایه، یعنی گنبد آهنی، پیکان و فلاخن و سیستم اروخسو برای سیستم‌های موشک‌های برد بلند بالستیک بود، تمام این سیستم عقب رونده شد. یعنی شما در طول این مدت قریب به 1 سال ببینید هیچ کدومشون نتونستن در واقع کارایی خودشون رو به منصه ظهور برسونن. امروز اگر اسرائیل بخواد در واقع حرفی برای گفتن داشته باشه، باید بره از نوع این سیستم رو پاکسازی بکنه. در واقع سیستم جدیدی رو وارد بکنه که اون سیستم در واقع بتونه پاسخگوی خاصه او در حوزه تأمین امنیت فلسطین اشغالی باشه. این سیستم دیگه کارایی نداره، همونطور که رهبری فرمودن قابل ترمیم نیست. نکته حائز اهمیت سوم در فرمایش حضرت آقا این مؤلفه است که اساساً ارتش اسرائیل در دقایق اولیه با شکست لشکر غزه در غلاف غزه اسرائیل شکست کامل رو پذیرفت، چون میدونید کمتر از یک هفته ایالات متحده آمریکا عمود خیام اتاق عملیات اسرائیل رو برافراشت. اگر ناوهای آیزنهاور و جرارد فورد ایالات متحده آمریکا در دریای مدیترانه نبود، اسرائیل نمیتونست ادامه جنگ رو در وضعیت غزه مدیریت کنه. اگه ورود اونها به اتاق عملیات نبود، نمیتونست اداره کنه. اگه ورود سنتکام نبود، اگه ورود جسته گریخته و پراکنده ناتو به معادلات امنیتی در اون سرزمین‌های اشغالی نبود، نمیتونست. چون تو وعده صادق ببینید چیزی حدود 5 کشور اتمی دارن در واقع این وضعیت رو مدیریت میکنن که مواد و پهپادهای ایران یا موشک‌های برد بلند ایران به سرزمین‌های فلسطین اشغالی برسه، در صورتی که چیزی حدود 21 کشور دست به دست هم دادن که این رو پدافند کنن در بیرون سرزمین‌های اشغالی. این رژیم صهیونیستی نیست، این ارتش رژیم صهیونیستی نیست. ارتش رژیم صهیونیستی امروز در بدترین وضعیت به لحاظ روحی روانی و به لحاظ آمادگی و ساختار اداره عملیات جنگی قرار گرفته، پس بنابراین دیگه این وضعیت ترمیمش امکان پذیر نیست، برای اینکه مقامات عالی رتبه ایالات متحده آمریکا اقرار کردن، همین دیروز اقرار کردن برای اینکه اسرائیل اصلا یک ساخت سیاسی و مدنی نیست، بلکه یک اردوگاه نظامی شکست خورده است.
بسیار عالی. آقای فردوسی پور، اگر بخوایم به مؤلفه در واقع اقتصادی بپردازیم در این حوزه، نقش یمنی ها رو باید خیلی پررنگ ببینیم. از اتفاقاتی که در طول 11 ماه گذشته توسط یمنی های دلیل اتفاق افتاد، طبیعتا برای ما بفرمایید که فضا چگونه است و فکر میکنید که این روند چقدر تونسته کمک بکنه به پیشبرد اهداف جبهه مقاومت؟
یکی از ایده های اساسی ایالات متحده آمریکا تکرار تاریخ بود. تکرار تاریخ از باب اینکه در 1971 وقتی که بریتانیا بر اساس ضعف جنگ های اول دوم جهانی دیگه قادر به اداره در واقع مستعمرات خودش در حوزه منطقه غرب آسیا نبود، عقب نشینی کرد. از خلیج فارس عقب نشست، جای خودش رو داد به ایالات متحده آمریکا. امروز ایالات متحده آمریکا دچار این ضعف شده. یعنی نه خودش قادر به تأمین امنیت حوزه غرب، منافع و مسائل غرب هست، نه اینکه قادر به تأمین امنیت هزینه های امنیتی رژیم صهیونیستی. همین الان ببینید تو وضعیتی که ایران اقدام به پاسخ خونخواهی هنیه رو تا به الان به تأخیر انداخته، خود این برای آمریکایی‌ها هزینه بسیاری برشه، چون ناوهای هواپیماورشون توی خلیج فارس مستقرن و این هزینه برداره به اسرائیلی‌ها گفتن تا که ما بایستی هزینه در واقع تأمین امنیتی شما رو بپذیم و این برای ما دیگه خارج از توان ماست. خب بنابراین آمریکایی‌ها می‌خواستن تاریخ رو تکرار بدن، یعنی اسرائیلی رو به عنوان ژاندارم منطقه‌ای و اقلیمی در حوزه غرب آسیا بکارن که این هم در وضعیت اقتصادی، هم در وضعیت روند عادی سازی با کشورهای منطقه‌ای و اینکه اسرائیل تبدیل به هاب انرژی منطقه‌ای در حوزه مدیترانه اتصال به بازارهای غربی و اروپایی بشه و در واقع نکته حائز اهمیتش اینجاست، چون دنیا داشت به سمت نظم نوینی تحت عنوان متاپولاریتی میرفت، یعنی فراقطبی گرایی که بر اساس بیس دیتا داره تنظیم میشه. اگر بیس دیتا مفروض ما وارد باشه، مفهومش اینه که دنیای آینده دنیای هوش مصنوعی است، دنیای فضای مجازی است، دنیای چیپست ها و تراشه های الکترونیک. همون دعوایی که آمریکا با چینی ها رو تایوان و در دریای چین جنوبی دارن برقرار میکنن، بر اساس نوع تملک و استعمار در واقع کمپانی های بزرگ چیپست های تولید تراشه های الکترونیک. خب اسرائیل در این زمینه احساسش این بود که یکی از کانون ها و ثقل متمرکز غرب آسیا در حوزه فناوری های نوین و هوش مصنوعی است. داده عادی سازی، روند عادی سازی تو منطقه هم بر این اساس شکل گرفت که عرب ها رو در واقع متصل به این کانون بکنن، درگیر بکنن با این کانون که در واقع رشد اقتصادی بر اساس توسعه فضای نوین شکل میگیره. خب تا طوفان لحظه یکی از کارکردهاش این بود که اولا اقتصادی اسرائیل رو زمین زد، تمام زیرساخت فناوری‌های نوین اسرائیل رو تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد بندری اسرائیل، بنادر ایلات و حیفای اسرائیل تقریبا چیزی حدود 80-85% ظرفیت کارکردی خودشون رو از دست دادن. چرا؟ بر اساس همین گفته اسرائیلی که فرمودید، در واقع یمنی‌ها رو تنگه بابل‌مندب به صورت متمرکز عمل کردن و کاری کردن یمنی‌ها که بسیاری از استراتژیست‌های غرب و ایالات متحده آمریکا امروز اقرار می‌کنن که یمن با توجه به شکستی که برای آمریکا وارد کرد در طول این مدت در دریا و ناوهای ایالات متحده آمریکا برای اولین بار، باید یمن رو جز 12 کشور برتر نظامی دنیا قرار بدیم. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که کوریدورهایی که تو ذهن ایالات متحده آمریکا بود، مثل کوریدور آیمک، اتصال هند به خاورمیانه از طریق در واقع زمینی شبه جزیره و اتصالش به حیفا، تغییر فرایندهای توسعه اقتصادی، مگا پروژه‌های اقتصادی که بر اساس معیار هاب انرژی اسرائیل و تبدیل اسرائیل به نقطه قوت یا ثقل متمرکز اتصال ارتباط به بازارهای بین‌المللی اروپایی داشت کلید میخورد، اینها به طور کامل از بین رفته یا در واقع خاصیت خودش رو از دست داده. کارگرایی اقتصاد ارزیابی ظرفیت 80-85% خودش رو از دست داده و اسرائیل امروز به عنوان یک ورشکسته اقتصادی تبدیل شده. نکته حائز اهمیت این موضوع اینه که مقاومت دیگه مقاومت اقدام کننده در حوزه سخت افزار نیست، پا به پای دشمنان خودش در حوزه های نرم افزاری ظاهر میشه. ببینید تو طوفان لحظه وقتی اتفاق افتاد، همین خانم کاملیا هریس به عنوان معاون بایدن اعلام کرد که اسرائیل دچار شکست هوش مصنوعی شد. آقای مر شایمر به عنوان استاد روابط بین الملل ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که بعد از عملیات 7 اکتبر دنیا شاهد تغییر موازنه تهدید سنتی شده. ازش پرسیدن یعنی چی؟ گفت یک کشور با یه واحد سیاسی، به تعبیر او عرض میکنم، یک واحد سیاسی با دارو بودن بیش از 250 کلاهک هسته‌ای قادر به نجات خودش در برابر 40-45,000 شریک نیست در یک محدوده جغرافیایی
محدود.
ببینید نکته حائز اهمیت اینه که دیگه مقاومت فقط با شلیک عمل نمیکنه. تو سایبر هست، تو هوش مصنوعی هست، تو فضای مجازی هست، تو تحول گفتمانی به لحاظ تصویرگری و روایتگری هست، تحولی که تو عرصه در واقع ما معتقدیم به تحول ساخت در جهان، یعنی الان چیزی که داره اتفاق میفته انسان جهانی بر اساس معیار نسل‌های زد و آلفا داره اتفاق میفته. نسلی که بعد از کووید 19 از طریق فضای مجازی به صورت ارگانیک ارتباط و تلکامونیکیشن خودش رو برقرار کرده. این چیزی که الان در دانشگاه‌های غرب و ایالات متحده در مقابل کاخ سفید اتفاق می‌افته، فلسطین به عنوان در واقع پرچم‌دار یا اولویت دغدغه جهانی داره مطرح میشه، این همین ارتباطاتی است که به صورت ارگانیک در نسل زد و آلفا در اتفاق می‌افته. این تحول در واقع نرم افزاری در حوزه اقتصادی هم چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی به معنی اینکه یه اتفاق نظامی امنیتی تو دنیا می‌افته، آمریکا دست می‌ذاره رو تحریم، دست میذارن رو فشارهای حد اکثری اقتصاد. اینجا مقاومت همون کاری رو با غرب کرد، همون کاری رو با اسرائیل کرد که اونها در واقع حربشونه، اونها سلاحشونه. یعنی در واقع میخوام بگم که مقاومت بر اساس گفته شما در همه حوزه ها اون کار ترکیبی، یعنی اقدام مرکبی که صورت گرفته، یکی از داده ها و خروجی هاش اینه که امروز دشمن رو در تمام عرصه ها مورد استهداف قرار داده، نه فقط یک عرصه نظامی. بله. و این حائز اهمیت.
و حالا تکمیل فرمایش شما این که واقعا از جنبه های مختلف ما شاهد این هستیم که در روزهای گذشته گردان های القسام پیام های خودشون رو به شکل پیام های ویدئویی با هدف تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در بین شهرک نشین ها در واقع منتشر میکنن و نتیجهش رو هم میبینن و به هر حال دارن روی این فضا مانور میدن. اما من میخوام از یه منظر دیگه هم حالا به عنوان پرسش پایانی از محضر شما طرح موضوع بکنم، اون هم این که با وجود این که ما در اکثر نقاط دنیا شاهد برانگیختگی به حال اذهان جوامعی که در واقع به دنبال آزادی انسان‌های وارسته هستند و نمیتونن چشم ببندن بر روی جنایاتی که داره در نوار غزه اتفاق میفته، حالا چه در اروپا چه در خود امریکا و در کشورهای مختلف، با این وجود شاهد این هستیم که حالا البته این هم باید دستاورد اون عملیات ترکیبی که شما بهش اشاره کردید بدونیم که مردم دنیا نگاهشون دوخته شد بعد از بیش از 7 دهه اتفاقاتی که داره در اونجا میفته. در کنار این اتفاق ما شاهد این هستیم که باز هم با وجود تمام تلاش‌هایی که داره در دنیا صورت میگیره توسط جوامع مختلف و بیشتر این NGO ها و توده مردم، دستگاه ها و سازمان های بین المللی با وجود اینکه مثلا داعیه حقوق بشر هم دارند، اما اتفاق جدید و درستی رو شاهد نیستیم از سمتشون، با وجودی که مثلا کشورهای مثل افریقا طرح شکایت رسمی میکنه و حکم صادر میشه در دادگاه‌های رسمی بین المللی، اما باز هم شاهد این هستیم که چیزی نمیتواند، عنصری نمیتواند متوقف بکنه این ماشین جنایتی که داره در نوار غزه رخ میده. به نظر شما چقدر میتواند این برانگیختگی افکار عمومی در سطح بین الملل سازمان‌های داعیه دار حقوق بشر رو تحت تأثیر قرار بده در آینده؟
کاملا توضیح شما درسته. از این باب میگم درسته که با سه ویژگی سه عنصر ما مواجهیم. اون سه عنصر در تمام این داده ها، یعنی در داده حقوق بین المللش، در داده در واقع نهادینه سازی حوزه بین المللی، نظام بین الملل، و عرض به خدمت شما که اقدامات دیپلماتیک در حوزه نرم افزاری که باید صورت بگیره با مکانیسم در واقع نهادهای بین المللی. نکته عایز اهمیتش اینه که ما با یک رخدادی به تعبیر و عنوان اشغال و اشغالگری مواجهیم. اشغال رو نه به این مفهوم که فقط سرزمین فلسطین به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده، نه، امروزه همه جا تحت تصرف و اشغال نوع تفکرات آمریکایی اسرائیلیه. شما همین وضعیت لاهه رو مثال زدید در شکایت آفریقای جنوبی، بسیاری از قضاتی که اونجا هستن و میخوان رأی صادر بکنن، اینا یا یهودی صهیونیستی هن یا در واقع وابسته به مسیحیت انگلوساکسونی هستن که برآمده از مسیحیت آوانجلس تحت تأثیر تعصبات ایدئولوژی که صهیونیست مسیحیت هستن. و میخوام بگم که ما در بسیاری از حوزه های نهاده های تابعی سازمان ملل هم فرایند اشغال رو میبینیم. پس نکته حائز اهمیت اول اینه که دنیا
اشغال همه جانبه بوده.
دنیا در مکانیزم هایی که برای اعاده عدالت و حقوق بشر میخواد ارائه بده، این رو در اشغال خودش درآورده و این تصرف و عدوانی سبب شده که بر اساس معیار خاص خودش عمل بکنه. نکته حائز اهمیت دوم یا عنصر دوم بحث دبل استاندارد هاست، یعنی سیاست های دوگانه ای که غرب داره اعمال میکنه با وضعیت هژمونی که در عرصه بین الملل و نظام بین الملل خودش مفروض میدونه. چگونه؟ ببینید شما روی کرده موازی جنگ غزه با جنگ اوکراین رو. در جنگ اوکراین همه دیده میشن، خانواده ها دیده میشن، طفل ها دیده میشن، نوع بمبی که روسیه میخواد به کار ببره دیده میشه، جنگ دیده میشه، تعریف جنگ دیده میشه، معیارهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه جنگ دیده میشه. اما در غزه که لم یکون شیء مذکورا، هیچ چیزی اتفاق نمیفته، چشماشون رو کاملا میبندن و این سیاست های دوگانه ایست که در واقع غرب داره اعمال میکنه. این پدیده دوم ایست که در وضعیت نظم بین المللی موجوده. پدیده سوم یا رخداد سوم خودسانسوری است. وقتی که شما به کشورهای غربی مثلا فرض بگیرید، به ایتالیایی ها میگید که این همه جنایت چرا شما اظهار نظر نمی کنید؟ میگه ما در طول تاریخی جا کردید، اونم بحث هولوکاست بود، دودش تو چشمون رفت، بنا نداریم دوباره زمینه های تعارض خودمون رو با وضعیت رژیم صهیونیستی کلید بزنیم. یعنی خودش رو سانسور میکنه برای اینکه در واقع سیاست های طرف مقابل یا تحکمگرای رژیم صهیونیستی پیش بره. غرب الان داره دوچار خودسانسوری میشه و این پدیده خودسانسوری در واقع ظلم علیه بشریت رو داره در فضای بین المللی و جهانی امروز گسترش میده. اما با همه این اوصاف، چیزی که من میخوام خدمت شنوندگان عرض بکنم اون تحول ساختار در نظام بین المللی، کاری که توفال الاقصی کرد، سه اتفاق مهم رو داره کلید میزنه. عرض کردم نکته اول اینه که تهدید سنتی موازنه قوا رو برهم زد. دیگه قدرت هسته‌ای به عنوان قدرت شاخص مطرح نیست. اگر اسرائیل هسته‌ایه نمیشه ازش ترسید، میشه در کنارش با 40,000 نفر جنگ چریکی یه جنگ مدرن رو اداره کرد و نمیشه در واقع این رو به عنوان یک تهدید بزرگ در فضای امروز ازش یاد کرد. امروزه کابل‌ها و شبکه‌های دیتا در بستر دریاها و کانال‌ها اونقدر گسترش پیدا کرده که وقتی یمن مورد تهدید ائتلاف آمریکایی انگلیسی اسرائیل قرار می‌گیره، آقای الحوثی، بدرالدین الحوثی، بله، یک جمله میگه، میگه اگر پاتون رو از گلیمتون درازتر بکنید و خط قرمز یمن رو عدول بکنید، ما تمام شبکه دیتای کابلی تحت بستر تنگه باب المندب رو قطع خواهی کرد. مفهوم مخالف این یعنی برابری میکنه با تهدید امنیتی هسته‌ای. پس بنابراین تهدید هسته‌ای دیگه یک تهدید غالب نیست. نکته حائز اهمیت دوم تحول گفتمانی است که عرض کردم. بله. اگر امروز ما بتونیم از تحول گفتمانی در تصویرگری و روایتگری همین مقوله تبیین درست استفاده بکنیم، یه اتفاق خاص رو تو دنیا میتونیم رهبری بکنیم. بله. اون بحثی است که عرض کردم نظم نوین بین المللی به سمت فراقطبی گرایی میره دیگه، نه تک قطبیه، نه دو قطبیه، نه چند قطبی، نه تک چند قطبی، حتی پست پولاریتی هم نیست، یعنی پسا قطبی گرایی هم نیست، بلکه متا پولاریتی، یعنی فراقطبی گرایی. اگر فراقطبی گرایی رو ما قبول بکنیم،
حالا 30 ثانیه فرصت داریم تا پایان برنامه.
اگر مفروضمون وارد باشه، در واقع چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته، پدیده انسان جهانی، پدیده انسان جهانی یعنی تاثیر بر نسل‌های زد و آلفا.
بله.
نسل‌های زد و آلفا میتونه حاکمیت‌ها و حکومت‌ها رو تحت تاثیر قرار بده. و نکته پایانی و نتیجه بحث من، نامه حضرت آقا به دانشجویانی که در غرب اروپا و آمریکا فرمودن در طرف درست تاریخ باشید، دیدید چه تحول ایجاد.
بله.
این ارتباط بایستی با نسل زد و آلفای دنیا برقرار بشه که حاکمیت ها تحت فشار تعدیل کنه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای فردوسی پور از بیانات ارزشمندتون. انشالله فرصت باشه باز هم در برنامه بعدی بتونیم از گنجینه فرمایشات شما بهره مند بشیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، سفیر سابق ایران در اردن. زاده غیرت و آزادگی است و همسایه عزت و رشادت. نامش هرچه که باشد، راهش ادامه دادنی است. راه او که شهید است و از تبار بلند مرتبگان عزت مدار. در برنامه امروز روی موج مقاومت یاد می‌کنیم از شهید مدافع حرم، شهید محمد حسن خلیلی. در 20 آذر ماه سال 1365 به دنیا آمد. دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات بود. داوطلبانه به عنوان مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها به سوریه رفت و 4 مرتبه به آنجا اعزام شد و هر بار حدود 2 ماه در منطقه عملیاتی بود. هنوز 27 سالش تمام نشده بود که در روز 27 آبان سال 92 خبر شهادتش را از جبهه سوریه آوردند و به مقام والای شهادت نائل شد. برنامه امروز روی موج مقاومت را تقدیم می‌کنیم به همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران، به ویژه شهید مدافع حرم، شهید محمد حسن خلیلی. خدا نگهدار.
رادیو تبیین
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ چه کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای من را در آسمان آبیت، و سرزمینت شغال بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفت در گلوی من، و سرزمینت شغال بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفت در گلوی من، شکفت در گلوی من.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان، یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید.